أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعدهم وهمت كل أمة برسولهم ليأخذوه وجادلوا بالباطل ليدهدوا به الحق فأخذتهم فكيف كان عقاب. وكذلك حقت كلمة ربك على الذين كفروا أنهم أصحاب النار الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم. وقهم السيئات ومن تبع السيئات فقد يوم عظيم فقد رحمته بذلك هو الفوز العظيم. سوره مبارکه غافر که گاهی هم به نام سوره مؤمن نامیده می شود، چون در مکه نازل شد و عناصر محوری سور مکی اصول دین و خطوط کلی فقه و اخلاق است، جریان توحید و وحی نبوت جزء مسائل اصلی این سور است. گاهی از توحید شروع میکنند به جریان نبوت و معاد را به دنبال اون مطرح میکنن، گاهی هم محور اصلی را وحی نبوت قرار میدن، زیرا وحی نبوت به دین و صراط بین مبدأ و منتهاست. وقتی مسئله وحی نبوت به دین و صراط مطرح است، قهران اول و آخر یعنی مبدأ و منتها هم مطرح است. فرمود مشتکان حجاز مشکل اصلی اونها گذشته از مسئله شرک و نفی توحید، یک غرور و خودخواهی و انسان محوری بود. این انسان مداری و انسان محوری باعث شد که اونها حتی بت پرستی را هم بر اساس میل خودشون انتخاب بکنن. کسی به اینها نگفت شما بت پرست باشید، بت بتراشید. اینها برابر میل خود بت‌ها را تراشیدند. بازگشت این بت پرستی هم با خود پرستی است، چون وقتی هیچ پیامبری، هیچ وحی، هیچ راهی از خدای آسمان و زمین و آفریدگار عالم به اینها نرسید که شما بت‌ها را بتراشید و بپرستید، در حقیقت خودشون رو پرستیدن. این انسان محوری که امروز به صورت اومانیز مطرح است از دیر زمان بود. اونها هر چه به نام وحی و اخبار آسمانی و وسیله انبیاء الغال می شد، اونها این رو بر خواسته ها و فطره ها و یافته های خودشون می سنجیدن. اگر مطابق میلشون بود قبول می کردن، اگر مطابق میلشون نبود رد میکردن. یعنی قبول و نکول اونها بر اساس میل اینها بود. این که دارد کلما جا اکام رسول، اگر وحی الهام از طرف خدا بیاید، استکبرتم ففریقن کذبتم ففریقن تقتلون، همین است. منتها اون روزها این نام اومانیس و امثال ذالک نبود، الان رواج پیدا کرد. اون روز میگفتن انسان هرچه میخواهد حق است و رهاورد انبیا را هم بر خواسته های انسان عرضه میکردن. این میشد میزان. امروز هم همین حرف میزنن. اینها به جای اینکه سعی کنن خلیفه الله بشوند، جانشین الله بشوند، جا که باید کار مستخلف عقل را انجام بدن و بفهمن جایگزین الله شدن، یعنی معاذ الله خدایی نیست، اینا به جای خدا نشستن، این جانشینی غیر از جایگزینی است. این افرایت من اتخذ الهه و هوا همین است. در این بخش می‌فرماید اینا چند تا کار کردن. یه سلسله کارهای علمی کردن که مبنای خودشون رو تحکیم کنن، یک رهاورد وحی را باطل کنن، این دو. در این کار موفق نشدن. حجتهم داهزتون اندرن بهم، داهز یعنی باطل، ادهاز یعنی ابطال، لیود هزو بهی یعنی باطل کنن. اما خدا فرمود حجتهم داهزتون اندرن بهم، پس تو مناظرات علمی موفق نشدن، تو مبارزات نظامی سیاسی اجتماعی و مانند آن تلاش و کوشش کردن. همت کل امتن به رسول حمله اخوزوه، غالب این امتها تلاش و کوشش اون بود که رهبران الهی را بگیرند و مؤاخذه کنند و تا بتوانند اون از پا در بیارند. این هم موفق نشدند. و این فهمون تو اخذناهم، ما اونا رو مؤاخذه کردیم، ما اونا رو گرفتیم. گاهی این فرمود تو اخذهم و توفان، گاهی فرمود تو اخذهم اخذتم راویه، گاهی درباره فرآن فرمود تو اخذناهم، اینا رو با نوزناهم فریم جمع کردیم دیختیم دریا. گاهی هم فرمود که فاخذتهم، گاهی به صورت متکلم وحده، گاهی به صورت متکلم معنی غیر به خودشون نسبت میدن. گاهی هم به اون حوادث و رخدادهایی که تحت تدبیر خدای سبحان انجام میگیرن نسبت میدن. فرمود اینا قصد مؤاخذه داشتن، ما اونها را عقص کردیم. به تعبیر زمخشری در کشاف اسیر را میگن اخیز، یعنی معخوذ شد، چون عقل گاهی با تحقیر و با تنبیه و با تشدید همراه است، مثل فاخذهم طوفان، فاخذهم اخذن رابیه و مانند. گاهی با مهر و عطوفت همراه است، مثل که خدای سبحان صدقات را میپذیرد، یقبل توبت عن عبادی و یأخذ الصدقات، صدقات را ذات اقدس اله میگیرد و توبه را قبول میکند. اون اخ با عطوفت و مهربانی و قبول همراه است. گاهی هم با عنوان یک تعهد متقابل است، نظیر اخذ میثاق که ارسطو ربکم جوابش قالو بلاست و از اخذ ربکم بنی آدم من ظهورهم ذریتهم. پس اخ گاهی از باب اخذ میثاق است، گاهی با عنوان اخذ عاطفی و مهر و وفاست، نظیر اون بخش اخذ صدقات است. یه وقتی به عنوان مؤاخذه و گرفتار کردن امثال ذالک است که فاخذتهم، این آیه فاخذهم اخذتن رابیه و مانندان از همین قبیل است. پس تمام کارهایی که منافقان و کفار می کردن یا برای اثبات حقانیت خودشون بود که موفق نشدن، یا برای ابطال رهاورد وحی بود که موفق نشدن، یا تلاش و کوشش میکردن که رهبران الهی رو بگیرن اون از پا در بیارن، موفق نشدن. بعد خدا فرمود سنت الهی این است که حق را احیا کنن و باطل را اماته کنن و انبیا را پیروز کنن. این سنت الهی است، اختصاصی به عصر کنونی ندارد. لذا قسمت‌هایی از تاریخ غیر مدون و مدون را اشاره کردند. فرمود به اینکه اینها جدال کردند برای اینکه آیات الهی را محو کنند و از بین برند، کار گروه‌ها و اقوام قبل از اسلام هم بود. کذبت قبلهم قوم نوح و الاحزاب و بعدهم قوم عاد، قوم ثمود، امثال ذلک. اونم سعی کردن که حرف انبیا را تکذیب کنن. چرا تکذیب کنن؟ برای اینکه اینا یه اندیشه های باطلی داشتن یک، این را میزان قرار میدادن دو، حرف انبیای الهی را با این میزان میسنجیدن سه، چون مطابق نمیدیدن باطل میپنداشتن چهار. این همون فکر اومانیسم دیگر، غیر از این که چیز دیگه نیست. یعنی انسان مداری، انسان محوری، اون چی که انسان می اندیشد همون حق است، اون چی که انسان می خواهد همون حق است، اون چی که انسان می طلبد همون حق است. اگر آزادی مشعوم و زشت است همین است، اگر خودباوری و غرور باطل است همین است. منتها اون روزها این نام و این مکتب شهرتی نداشت، امروز این نام خاصی پیدا کرده. وگرنه این که فرمود هر وقت ما انبیا را فرستادیم وحی به همراه اونها بود، شما این رو به خواسته هاتون میسنجید، اگر به ما لا تهوا انفسکم بود استکبرتون و فریقاً کذبتون فریقاً تقتلون. جناب فخر رازی از ذیل آیه کذالک خطت کلمت ربک، همون حرف های مکرر قبلی را که سوء استفاده از آیات است اونها را بر جبر هم می کند، از این آیه هم اون استفاده را کرده است. گاهی از علم باری تعالی کمک میگیرند. این توهم و شبهه رو بارها از فخر رازی شنیدید، به جواب مرحوم خواجه هم عنایت کردید. فخر رازی میگوید که آیا ذات اقدس اله در ازل میدانست که زید کلون کار معصیت را میکند یا نمیکند؟ اگر بگیم در ازل نمیدانست، پس خدا جاهل است معاذالله. اگر می دانست که زید در فلان وقت این کار را انجام می دهد، پس زید حتما باید این کار را انجام بدهد، وگرنه علم خدا جهل بود. این توهم جبرآمیز فخر رازی. جوابی که بهش داده شد به این که ذات اقدس را در ازل می دانست و می داند چه فلان شخص فلان کار را می کند، چه این که می داند شخص دیگر اطاعت می کند، اما همونطوری که می داند فلون معدن در فلون وقت لعل می شد یا در بدخشان یا عقیق در یمن و از راه طبیعت اونجا می رسد، و همونطوری که می داند فلون گیاه در فلون وقت میوه می دهد و از راه طبیعت و خاصیت گیاهی می رسد، و همونطوری که می داند فلون حیوان در فلون وقت این کار رو می کند رو میل و غریزه خود، می داند که فلان انسان در فلان وقت با میل و آزادی و اختیار خودش گناه می کند و فلان انسان در فلان وقت با میل و اراده و آزادی خود اطاعت می کند. چرا شما فعل را بدون مبادی حساب می کنید؟ اگر در ازل می داند که زید معصیت می کند، این نکته را هم باید توجه می کردید. در ازل می داند که زید با میل و اراده و اختیار خودش این کار رو بکند و می توانست نکند، چه این که اون دیگری با میل و اراده و اختیار خود اطاعت کرد و می توانست نکند. پس این چه اینیست که علم ازلی علت اسیان باشد؟ این غایت جهل است. از طرف دیگر خود ذات اقدس اله قبل از این که کاری انجام بدهد به کار خودش عالم است دیگر. خدا می داند که در آینده چه کاری می کند، پس معاذ الله باز خدا مجبور باشد. علم خدا به یک شیئی با مبادی و مبانی صورت می گیرد. خدا علم دارد که خودش با اراده و اختیار خود کار می کند. خدا علم دارد که انبیاء و صلحاء و صدیقین و شهدا با اراده و اختیار اطاعت می کند. خدا علم دارد که کفار و منافقان و ملحدان و مشرکان با اختیار و اراده معصیت می کنند. بنابراین جبری در کار نیست. نمیاره. بله خب علم اجبار نمیاره. پس بنابراین این که فخر رازی گفت چون خدا می داند که فلان شخص گناه می کند، پس حتما باید بکند، وگرنه علم خدا جهل بود. پاسخش این است که خدا می داند که فلان شخص با اراده و اختیار خود این کار را می کند. این استفاده که ایشون از حقت کلمت دارد به که علم لذین کرده است، این ناتمام است. بله البته گاهی علم دارد که در فلان وقت در فلان سال این کار را انجام می دهد، چه که به خدا و به پیغمبران وعده میداد که صبر بکنید، در فلان زمان در فلان مکان نصرت الهی میرسد، این مربوط به آینده است. البته این فعلی که آینده و گذشته دارد این علم فعلی است، وگرنه لیس عند ربک که صباح ولا مسا. اما جریان عبد و عمل و ملک یمین و اینها که سوال میشه مستحضری که در نظام ارباب و رعیتی سابق این عباد و این عبید و این امان نیازمند به کسانی بودند که در مکتب اونها این معارف رو یاد بگیرند و دین آمده اینها رو به عنوان عبد و عمه قبول کرده است که اینها را بپروراند و آزاد کند. شما سیره ائمه مخصوصا وجود این باره که اون سجاد میبینید این بنده های فراوانی میخرید در ماه مکشمزاد را اینا کار میکرد میپروراند تربیتشون میکرد روز عید فطر شب عید فطر اینا را آزاد میکرد. اصلا در کتاب فقه یکی از 50 یا بیشتر کتابی که در فقه هست ما کتاب رق نداریم، کتاب عق داریم. یعنی ما چگونه بنده ها را آزاد کنیم و اصل عبد و عمگیری برای این بود که اینها انسان اونها را بپروراند وقتی که تربیت صحیح کرد اینها را آزاد کنند. الان شما ببینید بده واقعا حیوان ناطق هست، صورتا انسان هست. البته اتمام حجت لازم است، گفتن لازم است، نوشتن لازم است، اما خون خوردن هم هست. برای اینکه اینطور نیست که اینها واقعا انسان باشن و اینجور دست به حد که حرمت بزنن، گاه قرآن بسوزنن، گاه کازگوتر بکشن. اینا حقیقتا اولایه کل انعای برای ازر این بارها شنیدید که این کتاب کتاب ادب است. هیچ کسی رو نمیخواد تحقیر کنن، پشت به دست بلند کنن. این سه تا راه دارد که انسان بفهمد اولایه کل انعای برای ازر، یا خودش اهل کشف و شهود باشد که باطن افراد نبینه که مقدور همه نیست، یا توفیقی نصیب او بشه نظیر اون صحابی و اصحابی که هم در زمان امام سجاد سلام الله علیه هم در زمان امام باقر سلام الله علیه در زمان این دو امام اون صحنه کثر الزجیجی که اول گفتن حضرت بود نه این تومیز حاجی کمه. وقتی پرده چشم این دوت صحابی این دوت امام بزرگوار در دو زمان در همون سرزمین و زمین عرفات گرفتن، این ها در صحنه عرفات پر حیوانات است. خبین کسی که در برابر امام زمانش بیسته همینه دیگه. اگر اینجور توفیق شد خب آدم باباطن افراد بکنه، یا چند روز صبر بکنه بعد ببینه که اینها به چه صورتی محشور میشن. مشکل این است که شما حرف رو بخواد بینا بفهمانید نمی فهمند که اینها انبیا آمدن به بشر شرف دادن، امنیت دادن، آزادی دادن، کمال دادن. شما اینها رو حق می کنید یعنی چی؟ واقع نمی فهمند. لذا این انبیا علیه السلام با اینها احتجاج می کردن برای که معذرتن الی رب بکن. وقتی به انبیا میگفتن یا به اولیا میگفتن چرا با اینها صحبت میکنید، با این کنار نمیپذیرن سوال علیهم الانذر تمام لم تذهب لا یؤمنون، خودشون میگن سوال علینا و اسلم لم تکن ما الواعظین، میگن معذرتا الی ربکم ما اتمام حجت بکنیم. وگرنه چجور میشه انسان نسبت به کسی که مرکز علم و ادب و انسانیت و کرامت و حسن خلق است نسبت به او بیادبی بکنه؟ مشکل اصلی اینه که این انهم الا کل انعام یه چیز سب و لعن و تحقیر اینا نیست. مستحضره که قرآن کتاب تحقیر است نه کتاب تحقیر. فرمود به این که اینا دستور کار داشتن به هیچ کدام از کاراشون نرسیدن و نمیرسن و سنت الهی هم در گذشته و حال آینده این خواهد بود، چون که روش اونها هم در گذشته و حال آینده هم خواهد بود. همت کل امت برسوله لیأخذوه، در باره چار کار میکنن، مناظرات فکری راه اندازی میکنن، وجادلوا بالباطل لیدحضوا بالحق، در باره چار کار میکنن. اما ما در باره هر سه کار اینها خودمون حضور فعال داریم. فاخذتهم، این نشانان است که ذات اقدس را برای حفظ دین از هر اعمال و قدرتی هم در فرصت مناسب بهره میگیرد، یعنی این فیض از اون حضرت طایر بشود. فاخذته فکیف کان عقابه، یعنی عقابی، عقاب من اینها رو دائم کرد. شما هیچ اثری از اینها شما میبینید در آرام نیست. اون حجت هم داهزتون هم از همین قبیل است. و کذالک حقت کلمت و ربک علی الذین کفروا، این اصل کلی است. علیهم نفرمود، این تعلیق حکم بر وصف مشعر عدیت است. وگرنه اونجا فرمود فاخذتهم، همون ضمیر جمع مذکر غایب است. کذبت قبلهم من بعدهم به رسولهم فاخذتهم، این همه ضمیر جمع مذکر غایب است. اینجا اگر میفرمود کذالک کلمت ربک علیهم تام بود، اما فرمود علی الذین کفروا تا تعلیق حکم بر وصف مشعر عدیت باشد، یعنی اینا در اثر کفر اخیز معخوز معاقزه شدن، این اصحاب النار. بعد فرمود که موجودات خدا تنها اینا نیستن. شما سر بلند کنید، بالا را ببینید، عرشیان را ببینید، فرشته ها را ببینید، ببینید اونا چه کارهایی میکنن، در شبیه اونا باشید. اونا بار سنگین تدبیر الهی به دوش اونهاست. عرش مستحضر است که معنی تخت ظاهری که نیست، یعنی مقام فرمان روایی است که فعل است. این مقام فرمان روایی دوش فرشته هاست. فرشته ها فرمان روایان، فرمان برداران ذات اقدس الهی هست که خدا از اینها به مدبرات یاد میکنند. گاهی صافات صفن، گاهی زاجرات زجدن، گاهی تعبیرات دیگری که در سوره قاف و قاقب و مانندان آمده. اینا مدبرات امر. وقتی امر الهی رو تدبیر میکنن، پس بار عرش رو دوش این هاست، یعنی مقام فرمان روایی. اینا اطاعت میکنن. اینها که حاملان عرشن و کسانی که زیر مجموعه این هستند و حول عرشند و بالاخره در تحت تدبیر حاملان عرشن، همگی برای مردان الهی طلای مغفرت بکنن. این یعنی همه شفاعت است دیگر، که اونها از ذات اقدس اله میخواهن. اینا که به راه افتادن، اونا که بیراهن، حرف در اونا اثر نمی کنن که ما بر اونا طلای مغفرت نمی کنیم. اونا که مؤمنند و راه افتادند و در مسیر اطاعت هستن، خب کمبودی دارن، گاهی ترک اطاعت است، گاهی فعل معصیت است. اینا که معصوم نیستن، لغزش های دارن. فرشته های الهی حاملان عرش برای طلای مغفرت میکنن، که این نحو شفاعت است. حالا برسیم به اون جمله پایانی. فرمود الذین یحملون العرش و من حوله، کسانی که حامل عرشن و کسانی که اطراف عرشن. اونا که اطراف عرشن هم در حقیقت از یک نظر تحت تدبیر خدا هستند به وسیله حاملان عرش. الذین یحملون العرش و الذین حول العرش، اینا یسبحون به هم ربهم، دائما تسبیح میکنن به صورت فعل مضارع که مفید استمرار است، دائما در تسبیح حق. فرمان روایی رو اینا داره میکنن دیگه، چون عرش به معنی تخت ظاهری که نیست، این مقام فرمان روایی، این مقام فرمان روایی رو مدبرات داره میکنن دیگه. اگر ذات اقدس اله ثم استوى على العرش، یعنی ثم استوى على التدبیر. خب وقتی ما تدبیر کنند حیات را اسرافیل سلام الله علیه وزیر مجموع اداره می کنند، علم را جبرائیل وزیر مجموع اداره می کنند، اقتصاد و کیل و رزق را میکائیل سلام الله علیه وزیر مجموع می کنند، توفی و مرگ را عزرائیل سلام الله علیه وزیر مجموع اداره میکنند. این متاع این سمع امین، یعنی بعضی مطیع بعضی متاع. توفت هو رسولنا که زیر مجموعه عزرائیل سلام الله علیه هستند، از همین قبیل است. علم هم همین طور است. فرشته هایی که حاملان علمند به عیدی سفره چرا من برره اینا زیر مجموعه جبرئیل سلام الله علیه هستند. این چهار بزرگوار و زیر مجموعه اونها اینا حاملان مقام تدبیر الهی هستند. هر کاری که ذات اقدس اله بخواد انجام بدهد دستور میدهد اینا انجام بدن. البته این بیان نورانی امام سجاد سلام الله در اما اول دعای ابو حمزه شمالی و همچنین در بخشای میانی اون دعا این است که خدا یا دو تا راه دارد و این دو تا راه جدای از هم نیستند. دستور میدی فرشته ها و مأموران و مدبرات الهی این کار انجام میدن، اما همه جا خودت هم حضور داری، نه که معذرت تو سر سلسله باشی اینا سلسله جنبان باشند و در وسط و آخر را اینا حضور داشته باشند شما حضور نداشته باشی. شما همه جا حضور داری، یک شما به ما از همه این مدبرات و مأموران نزدیکترین، دو این راه میانبر فقط به دست شما سه. ما اگر بخواهیم بگیم یا الله من غیر شفیعین، این انکار شفاعت نیست معاذالله، یعنی بدون شفاعت میشه کار کرد. من غیر شفیعین اگر ما حال داشتیم گفتیم یا الله جواب ما رو میدی، منتها ما اون حال نداریم که بدون وسیله بدون شفیع بدون ارتباط با چیزی با تو رابطه داشته باشی، وگرنه تو حضور داری. این از دقایق قرآن کریم است که آمده فرموده قرب و بعد یه اضافه متخالفت الاطراف است. ما هرچه شنیدیم و گفتیم و خوندیم و دیدیم این است که قرب و بعد یه اضافه متوافقت الاطراف بود. قرآن آمده فرموده نخیه یه چیز دیگه هست که شما نشنیدید و نخوندید و اون است که ما یه اضافه متخالفت الاطراف داریم. قرب و بعد جزء اضافات است، یعنی اگه الف به با نزدیک بود با هم به الف نزدیک است. این چیزی است که این دیوار شرقی به این دیوار غربی نزدیک باشد و دیوار غربی از دیوار شرقی دور باشد، این شدنی نیست. اینا جزء اضافه های متوافقت الاطراف است، طرف این شریعه. اما دین آمده گفته نه خیر، همین قرب و بعدی که شما خیال میکنید اضافه متوافقت الاطراف است، درباره ذات اقدس اله و مدبران زیر مجموعش و انسان گاهی اضافه متخالفت الاطراف میشود. یعنی الف به با نزدیک است ولی با از الف دور. این سابقه نداشته همین چیزی که ما قرب و بعد داشته باشیم، یکی به دیگری نزدیک باشه اون دیگری از این یکی دور باشه. فهمون ذات اقدس اله اقرب و الیه من حبل الورید است، با همه هست، از همه چیز به شما نزدیک تر است. اما یه عده یرا دور من مکان بعید. بعد مثال زدن برای این کار، مثل این که یه کسی دوستی دارد با او خیلی علاقمند در سالها در هجر او می سوزد، اون دوست از سفر برگشت آمد کنار او نشست و این او نمی دیدش از دور خدایا می کرد. این دوست به او نزدیک است ولی این در سر کوری از او دوره. اگر کسی اعین هم فی قطاع شد، اگر کسی لا تعمل ابصار ولیکن تعمل قلوب التی فی الصدور شد معاذالله، این از خدا دور است با اینکه خدا اقرب الیه من حبل الورید. خب بنابراین این بیان نورانی امام سجاد در دعای ابو حمزه شمالی هم اولش هم میانیش که خدایا دو تا راه داری، اینطور نیست که حالا شما با مدبرات کار بکنی خودت حضور نداشته باشی، که ما حتما با مدبرات حالا یا اهل بیت یا انبیا یا فرشته به وسیله اینها بخوایم به شما برسیم. نه، در هر جایی شما حضور داری، یک به ما از اونها نزدیکتری، دو به ما از خود ما هم نزدیکتری سه. منتها الان نمیبینیم مطلب دیگه است. فرمود به اینکه حاملان عرش این کار رو میکنن، اینا مأمورانن. این الفاظی که در حجاز بود، قرآن این الفاظ را ادبیات را لغات را زنده کرد. هیچ لغتی در حجاز نبود که این معانی عرش و کرسی و لوح و فرشته ها و اینا را معنا کند. همه اینا افقی بودن و زمینی، اینا را پرورون آسمانی کرد. این الفاظ این که گفته میشه برای ارواح معانی وز شد، حالا اونا متوجه نشدن، اونا هرگز با وسعتی که در لغت عرب هست از سطح زمین و یا آسمان ظاهری بالاتر نمیاد. اینا برای انواع و اقسام صداهای شتر، صداهای حیوانات نام دارن. از این جهت غنی است لغت عرب. شتر وقتی میخواد اعلام خسته ای کند صداش چگونه، چه نامی دارد؟ وقتی میخواد بار ببرد صداش چه نامی دارد؟ وقتی میخواد بچهش صدا کند چه نامی دارد؟ گوسفندا هم دارن، گاوا هم دارن، برای هر کدام از اینها نام دارد. تنها سالها و نامهای سنین گاو و گوساله نیست که در کتاب زکات مطرح است. اینا رو خوب دارن. اما فرشته یعنی چی؟ عرش یعنی چی؟ وحی یعنی چی؟ الهام یعنی چی؟ بینایی دل یعنی چی؟ اینا در لغت عرب سابقه نداشت. این فرصت را ذات اقدس اله به وسیله انبیا به این عربی مبین داد، این فرهنگ را، این ادبیات را زنده کرده است. لذا خیلی ها میگفته ما نمیفهمیم شما چی میگی. بعد حضرت تشبیه میگرد، از بار تشبیه معقول و محسوس کم کم به اینا میفهمون. قرض اینه که ذات اقدس اله پیامبر فرمود مردم بگو که موجودات عالم همش الذین کفروا نیستن، همش اینا نیستن که لیاد هزو بالحق باشد، همش اینا نیستن که همت کل امت برسولهم باشن. بزرگان عالم، فرشتگان عالم هم خودشون پاکن و هم جامعه را به پاکی دعوت میکنن و هم برای تکمیل ناقص ها و تصحیح معیب ها و تتمیم افتاده ها دست به دعا برمی دارن. این کلمه یا و کلمه ربنا در اون جمله اول محذوف است. ملاحظه فرمید الذین یحملون العرش و من حوله، خودشون اهل تسبیح هم. تسبیح معنیش اینه که خدای هیچ نقصی در تو نیست. وقتی هیچ نقصی در تو نباشد جود و کرم و صفا و وفا هم در تو لبریز است. یه سر بهور بنده به خود شدن به خدای سبحان مؤمنن و یستغفرون للذین آمنو. چجور یستغفرون؟ یقولون ربنا. این یقولون محذوف است، این یقولون محذوف است، هم در ربنای اول هم در ربنای دوم. یعنی این چنین دعا میکنن، بگن پروردگارا اینا که راه افتادن مشکلشون را، کمبودشون را، نقصشون را، عیبشون را برطرف بکن. اینا با غیر مؤمن کار ندارن اصلا. لذا اون چی که در سوره مبارکه شورا آمده که یستغفرون لمن فی الارض، اونجا را کاملا معنا کردن. آیه 5 سوره مبارکه شورا این است که تکاد السماوات یتفطر من فوقهن و الملائکه یسبحون بحمد ربهم و یستغفرون لمن فی الارض. زیر این آیه نقل کردن که این که خدا فرمود فرشته ها برای من فی الارض استغفار میکنن، اینا غیر مؤمن را نمیبینن، چون غیر مؤمن تاریکه دیگه. اونی که جعلنا له نورن یمشی بهی فی الناس او رو میبینن. پس این یستغفرون لمن فی الارض یعنی کسانی که میبینن، اون هم میبینن. این تو نیست که اینا اطلاق و تقیید باشه ما این مطلق رو با اون مقید تقیید کنیم. این تو نیست که آیه معنیش باشه که یستغفرون برای هر که در زمین هست، این تو نیست. اینا یستغفرون برای کسی که میبینن ایشون. نه، اونجا درباره حاملین عرش هم، اینجا درباره حاملان عرش نیست، درباره خود مطلق ملائکه است. در سوره مبارکه شورا برای ملائکه است. در سوره مبارکه غافر که محل بحث است، اون خصوص الذین یحملون العرش عنوان محوری بحث است. بعد فرمود به این که خدایا درست است تو رحیم است تو علیمی، اما اینجا محور بحث رحمت است. لذا کلمه رحمت را قبل از علم ذکر فرمودن، چون درخواست شفاعت است، درخواست رحمت است، اول رحمت را ذکر کردن. یستغفرون للذین آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمتا، رحمتی تو واسعت چین خود تو فرمود و رحمتی وسعت کل شيء. همین دو تا احتمال بود، یکی این که اونا حاملان عرشن و حاملان و مسئولان حفظ فرشتگانی هن که اولا عرش، یا نه الذین یحملون العرش یک و الذین هم حول العرش مدبراتی دیگه به ملائکه دیگری که اینا مسئولیت حمل عرش ندارن ولی مسئولیت کارای دیگه هم دارن. امروز مسئولیت اصلی حمل عرش به عهده چهار فرشته است، همین ملائکه چهارگانه مأمور. و در معاد دارد که و یحمل عرش ربک فوقهم یومئذ ثمانیه، اون روز حاملان عرش هشت نفره که چهار نفرش رو گفتن از اهل بیت علیهم السلام، چهار نفرش هم همون اون حاملان معروف. در قیامت است برای اهمیت و عظمت کار که اولین و آخرین یک جا جمع می شوند، تدبیر رو دوش هشت نفر است و یحمل عرش ربک فوقهم یومئذ ثمانیه. اما الان حاملان عرش برابر روایاتی که هست همین چهار فرشته بزرگوارن. قرض این است که یستغفرون لمن فی الارض اینجور نیست که مطلق باشد، آیه معنیش باشد برای هر کسی در زمین است طلب مغفرت کنن، تا ما احتیاج داشته باشیم بگیم آیه هفت سوره مبارکه غافر مقید اطلاق یا عموم آیه پنج سوره مبارکه شوراست. اونجا گفتن که یستغفرون لمن فی الارض، من فی الارض عبارت از خصوص مؤمن است، برای اینکه فرشته ها غیر مؤمن را نمی بینن، اونا که تاریکن دیدنی نیستن، اینا که جعلنا له نورا یمشی فی الناس اونا دیدنی هست. خب فرمود یستغفرون للذین آمنوا ربنا وسعت کل شیء رحمتا و علما، این تلیعه دعای اوناست که خدایا رحمت تو فراگیر است، منتها اعمال این رحمت به عنایت شماست. همه جا این رحمت حضور دارد ولی هیچ کس نمیتواند از رحمت تو استفاده کند مگر به اذن تو. ربنا وسعت کل شیء رحمتا و علما فاغفر للذین تابوا، اینا که توبه کردن اینطور نیست که حالا توبه اینها واجد جمیع شرایط فاقد جمیع موانع، اینطور نباشد، این کمبودی هم دارن دیگر. لذا اون آیه معروف که یقبل توبت ان عبادهی تو سوره مبارکه توبه گذشت، اونجا در زیر اون آیه ملاحظه فرمودید که ظاهرا باید اینچنین گفته میشد یقبل توبت من عبادهی، قبول با من استعمال میشد نه با ان، از او قبول کرد منهو، باید گفته میشد یقبل توبت من عبادهی. اما کلمه ان که مفید تجاوز است به کار رفت عمدن، یعنی این توبه این طور نیست که حالا 100% واجد جمیع شرایط باشد که یک کم بودی هم دارد. ذات اقدس الهی طرزی توبه تائبان را قبول می کند که با تجاوز همراه است، با عف همراه است، با گذشت همراه است. یقبل توبته متجاوزن عن سیئاتهم الباقیه، این چنین است. نه، علم خدا ذاتی خداست، برای اینکه اینجا محل احتیاج است. رحمت خدا هیچ وقت حاکم بر علم نیست، چون رحمت صفت فعل است و علم صفت ذات است. البته رحمت فعلی با علم فعلی مطلب دیگر است و رحمت خدا برابر با علم خداست، اون میداند که به کی رحمت بکند. علم است که حاکم بر رحمت است، نقشه را از علم میکشد و رحمت اجرا میکند و به دنبال او مرحومین بهره میبرند. ربنا وسعت کل شیء رحمتا و علما فاغفر للذین تابوا و تبعوا سبیلک، اینا که توبه کردند گذشته را باید ترمیم بکنند و آینده را هم حفظ بکنند که بشه واقعا توبه خطا و قهم عذاب الجحیم. خب اینطور نیست که حالا اینا توبه کردن تا توبهشون 100% واجد جمیع شرایط باشد. ربنا و ادخلهم جنات عدن. اینا که توبه کردن دیگه حالا اهل جهنم نیستن، حالا از کجا اهل بهشتن؟ شما لطف بکنید اینا رو اهل بهشت قرار بدید، چون به دستور شما توبه کردن. خود توبه واجب است، اینا به فرمان شما به این واجب عمل کردن. و ادخلهم جنات عدن التي وعدتهم، شما وعده دادید این مؤمنین را که به بهشت ببرید. برخی ها هستن که با اعضای خانوادهشون در بهشت با هم جمع میشن. البته مستحضرید، بعد الموت کسی خانواده ندارد، پدر و پسری نیست، چون همه از خاک برمیخیزن. ولی به علاقه ماکان، کسان که در دنیا فرزند یک دیگر پدر و مادر بودن و امثال زاله، این یه انسیست. درد به الحقنا به هم ذریت هم و ما علتنا هم من عمله هم من شی. ما ضروری بعضی را به خود اونها ملحق کردیم که در بهشت اعضای خانوادگی دارن که یه انس بیشتری دارن. اینجا فرشته ها عرض بکنن خدایا اینها را بیاموز و من صلح من آبائهم و ازواجهم و ذریاتهم، اینا را بیاموز. اما از این آیه استفاده نمی شود که اینها یه محدوده خانوادگی تشکیل می دن. از اون آیه که فرمود و الحقنا به هم ذریتهم، از اون آیه استفاده می شود. اونا در صورتی که اگر چون چه کسی توبه کرده باشد، سیئات حسنات، اون سیئات را به حسنات تبدیل بکنیم. خود همین یه وعده است، یه بشارت است. این به وسیله دعا و شفاعت انبیا انجام می شود. خود اینها با توبه این توفیق را ندارن که سیئاتشون به حسنات تبدیل بشود. این که فرمود شما جبران بکنید برای همین است، کمبود را که جبران بکنید یعنی بدی ها را به خوبی ها تبدیل بکنید. اون چرا که نکردن شما به های حساب اینها بنویسید. اگر عیب دارد تصحیح کنید، نقص دارد تکمیل کنید. اینها همون عنایت الهی است که با شفاعت حضرت علیه السلام، با شفاعت فرشته ها تبدیل می شود. اما از این آیه استفاده نمی شود که اینا انجمن و محفل خانوادگی تشکیل می دهند. اینا آبایشون، ضراریشون، فرزندانشون بخشوده می شوند. اما حالا با هم به سر میبرن یا نه، از اون آیه که دارد الحق نابهم ذریت هم استفاده میشود. انک انت العزیز الحکیم. الحمدلله رب العالمین.